شرمنده، باتری تلفنم تموم شد. چیزی نیست، من خوبم. این اتهامات کاملا بی‌پایه و اساسه. شرکت از هر گونه عملکرد اشتباهی بی‌خبر بوده. دوست دارم. ما روزانه حدود 10 الی 200 تا دروغ میشنویم و در طول تاریخ بیشتر وقتمون رو صرف راههایی برای شناسایی دروغ کردیم. از لوازم شکنجه قرون وسطا گرفته تا دستگاه‌های دروغ سنج، نمایشگرهای وضعیت تنفس و فشار خون، سنجشگر استرس صدا، رادیوپای بینایی و اسکنرهای مادون قرمز مغز و حتی دستگاه‌های نوار مغز 180 کیلوگرمی. هرچند این دستگاه‌هایی تحت شرایط خاص و مناسب درست کار می‌کنن، اما اکثر اونا رو میشه با اقدامات خاصی به اشتباه انداخت و هیچ کدومشون حتی برای استناد توی دادگاه به اندازه کافی قابل اعتماد نیستن. پس چی میشه اگه مشکل توی روش‌های تشخیص نباشه، بلکه اشکال در عقیده ما مبنی بر اینکه دروغ گفتن تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد می‌کنه باشه؟ چی میشه اگه ما از روش‌های مستقیم‌تری استفاده کنیم و از علم ارتباطات برای تحلیل دروغ‌ها استفاده کنیم؟ از دید روانشناسی ما گاهی با دروغ گفتن می‌خوایم که چهره بهتری از خودمون نشون بدیم و رویاهامون رو با شخصیتی که آرزو داریم ارتباط بدیم، نه به شخصیتی که در واقع هستیم. اما وقتی که مغز ما مشغول خیال بافیه، مقدار زیادی موج مغزی از دست میده. ذهن هوشیار ما تنها 5% فعالیت‌های ادراکی ما از جمله ارتباطات رو کنترل می‌کنه، در حالی که 95% بقیه فعالیتش خارج از محدوده آگاهی ماست. با توجه به متون علمی در مورد ثبت واقعیت، داستان‌های مبنی بر تخیل از لحاظ کیفی با تجربیات واقعی متفاوتن. این یعنی ساختن یه داستان نادرست در مورد یه موضوع شخصی کار می‌بره و باعث ایجاد الگوی متفاوتی توی استفاده از زبان میشه. یه تکنولوژی به نام آنالیز زبانشناسی متن تونسته 4 نوع از الگوهای رایج فریبکاری در زمینه ناخودآگاه رو پیدا کنه. اول اینکه دروغگوها به هنگام بیان جملات فریبنده کمتر به خودشون اشاره میکنن. اونها بیشتر در مورد دیگران مینویسن یا حرف میزنن و اغلب از فعل سوم شخص استفاده میکنن تا خودشون از دروغشون جدا نگه دارن، که اینجوری جملاتشون به نظر غیر واقعی تره. مثلا جمله اصلاً هیچ مهمونی تو این خونه نبوده در مقابل من اینجا میزبان هیچ مهمونی نبودم. دومی که دروغگوها اکثرا منفی‌گراترن، چون اونا در زمیر ناخودآگاه خودشون از گفتن دروغ احساس و گناه میکنن. به طور مثال یه دروغگو ممکنه اینطوری جملهشو بگه: متاسفم باتری لعنتی موبایلم تموم شد، من از این جور اتفاقات متنفرم. سوم، دروغگوها معمولا وقایع رو به زبان ساده بیان میکنن، چون گفتن دروغ پیچیده برای مغز ما آسون نیست و همچنین برآورد چیزایی مثل قضاوت و ارزیابی برای مغز ما کار دشواریه. مثلا یه بار یکی از رئیس جمهورای آمریکا به اصرار میگفت من با اون خانم رابطه جنسی نداشتم، و در آخر اگرچه دروغگوها توضیحات رو صریح و ساده بیان میکنن، اما اونها تمایل بیشتری به استفاده از جملات طولانی و پیچ در پیچ دارن و سعی میکنن با استفاده از کلمات غیر مرتبط و غیر ضروری اما ظاهرا حقیقی دروغ خودشون رو سرپوش بذارن. رئیس جمهور دیگه‌ای که با رسوایی روبرو شده بود میگه من میتونم قطعا بگم که این بررسی نشون میده هیچ کس از کارمندان کاخ سفید و هیچ کدوم از کارمندان فعلی در این حادثه عجیب دست نداشتن. بیاین از تحلیل زبانشناسی توی چند مثال معروف استفاده کنیم. قهرمان 7 دوره از مسابقات دوچرخه سواری تور فرانسه، یعنی لانس آرمسترانگ، را در نظر بگیرید. وقتی مصاحبهش توی سال 2005 رو که در اون استفاده از داروهای انرژیزا رو رد کرده بود با مصاحبهش توی سال 2013 که این ادعا رو تایید کرده بود مقایسه کنیم، می‌بینیم که استفاده از ضمیر شخصیش حدود 3/4 بیشتر شده بود. به تفاوت این دو نقل قول از اون دقت کنیم. اولی، خب میدونید یه آزمایشگاهی تو پاریس نمونه خون شما رو برمی‌داره، مثلا جان فرانسیس و غیره، و خون شما رو آزمایش میکنه. بعد شما تماسی از یه روزنامه دریافت میکنید که میگه شما به میزان 6 برابر آزمایش EPOتون مثبت شده. دو، من خودم رو تو این قضیه باختم. من مطمئنم که افراد دیگه ای هم بودن که تحمل نداشتن، اما من واقعا دیگه تحملش رو نداشتم. من به کنترل همه چیز عادت کرده بودم. من تمام پیامدهای زندگیم رو تحت کنترل داشتم. آرمسترانگ در زمان انکار موقعیتی فرضی رو توصیف و بر شخص دیگه ای تاکید میکنه و نقش خودش رو کاملا از داستان حذف میکنه، اما در زمان تایید اون مسئول جملاتش شده و احساسات و انگیزه های شخصیش رو واکاوی میکنه. اما استفاده از ضمیر شخصی تنها یکی از نشانه های فریبه. بیاین یه مثال دیگه از سناتور سابق و کاندید ریاست جمهوری آمریکا جان ادوارد بشنویم. من فقط میدونم که پدر واقعی در ملعام اظهار داشته که پدر اون کودکه، و من همینطور در هیچ حرکتی هیچ نوع نقشی نداشتم که در اون با کمک یا پرداخت هر نوع وجهی در جهت حمایت از اون زن یا پدر واقعی اون کودک موافقت کرده باشم. این جمله نه تنها طولانی شده جمله این کودک من نیسته، بلکه ادوارد طرفای دیگه رو هم حتی با اسم یاد نکرده و در عوض گفته اون کودک، اون زن و یا اون پدر واقعی. حالا بیاید ببینیم که اون وقتی پدر بودن خودشو میپذیره چی میگه. من پدر کوین هستم و من هر کاری که از دستم بر بیاد برای تقدیم عشق و حمایتی که لیاقتش رو داره انجام میدم. این جمله کوتاه و مستقیمه. کودک رو به نام خطاب کرده و نقش خودش رو تو زندگی اون بیان کرده. خب چطور این روش‌های دروغ سنجی رو تو زندگی خودمون استفاده کنیم؟ اول اینکه به یاد بیارین که بیشتر دروغ‌هایی که ما در روز با اونها روبرو میشیم بسیار بی‌اهمیت‌تر از مثال‌های بالان و حتی میتونن بی‌خطر باشن، اما هنوزم ارزش اینو دارن که ترفندهای سخنچینی رو بدونیم، مثل کمتر اشاره کردن به خود یا استفاده از جملات منفی، توضیحات ساده یا استفاده از عبارات پیچ در پیچ. این ممکنه که به شما کمک کنه تا از یه سهام ظاهراً گرون اما بی‌ارزش یا یک محصول غیر مؤثر یا حتی یه رابطه وحشتناک دوری کنید.